بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل لو قال الشيخ مهدد الجهات لا تجوز عليه الحركة العينية لأن الحركة العينية تستدعي جهة والجهة إنما تتحدد به لا كفاه، فما الفائدة في تغيير الحركة بأن تكون من الموضع الطبيعي وإليه؟ چون صحبت درباره اثبات محدد الجهات که جهت را او می آورد، و در این اشاره دوم، حالا حرفمون عرض کردیم در دو مطلب است که مطلب اولش این بود حرکت عینی استقامی بر محدد الجهات روانی است که اگر دارای حرکت استقامی باشه قهرن حرکت عینی هم هست، حرکت عینی استقامی باید به سوی جهت برود و از جهت مفارق بشه و الی جهت برود. ثم نقل کلام میکنیم در آن جهت که جهت به محدد دیگری متحقق شده، درست شده، عرض کردیم با بنابر مبنای قیوم با برهان تنهایی ابعاد نمیسازه و شما میفرمایید که بود تمام شده و این هست منتهی الیه بود. بحث اینا پس نمیتونید بفرمایید که به جسم دیگر، به محدد دیگر، و حتما هم محدد باید جسم باشه برای اینکه جهت رو فرمودید از ذوات الاوضاع. خب و اگر چنان که به نفس خود جسم متحرک جهت درست بشه که داره به سمتی میرود که به خود او جهت درست بشه، فرمودید این هم وفق نمیده و درست در نمیاد، نمیشه. حالا این انقیل الان حاجه در عبارات شیخ چند نکته هست. یکی الان همین که شروع کرد که شیخ در فرمایشون فرمود کل جسم من شأنه ان یفارق موضع حد طبیعی و یعاوده یکون موضعه طبیعی و متحدد الجهت له لابه. الان سوال میکنه که چه احتیاجی داشتیم که این جسمی که از موضع خود مفارق هست و دوباره برمیگردد به موضع خود، ناچار باید پیش از این جسم معاود مفارق دیگری باشد تا جهت او را تنظیم کنه، تهدید و تعیین بکند که او به سوی او رهسپار باشه یا از او، از جهت برگشته مفارق از اوست. این فرمایشات را شما میخواید بیارید بفرمایید که پس نمیشه که محدد الجهات حرکت استقامی داشته باشه. احتیاج به این زحمات نبود. به همین قدر اگر میفرمودید که محدد الجهات نمیشود حرکت عینی داشته باشه برای اینکه حرکت عینی فرع بر جهت داشتن است و حال اینکه جهت را باید محدد الجهات درست کنه و چگونه او دارد به سوی جهتی می رود، همینقدر کافی بود. دیگه چه احتیاجی به اون قیود زیادهی که جسمی که از موضع جهت خود مفارقه و به جهت خود معاوده، این قیود اضافی رو برای چی آوردی؟ شیخ برای چی آورده؟ شما برهان تناهی ابعادتون گفته رسیدیم به جسم کل، محدد الجهات، به معدل النهار، فلک الافلاک، فلک اطلس، فلک نهم، رسیدید به او، به پشت بام خانه عالم جسم و جسمانی. خب پس رسیدیم به او، و اگر بنا بشه که این جسم کل حرکت استقامی داشته باشه، باید به سوی جهت برود، یا ان الجهت یا ال الجهت. و حال اینکه خودش جهت آفرینه، این به سوی جهت و ان الجهت یعنی چه؟ خلاصه این قید معاود و مفارق بودن را بله برای چی آورده؟ همینقدر حرکت استقامی برای جسم کل راه نداره. چرا؟ برای اینکه اگه حرکت استقامی باشه یا ال الجهت می‌رود یا ان الجهت متحرکه، و این فرع بر آن است که جهت اول باشه و حال اینکه خودش محدد الجهاته. و چه معنا داره که پیش از اون بگیم جهت بوده باشه؟ البته اون حرف را باید تضمین بفرمایید، تناهی ابعاد را. او را اگر در اثنای گفتارتون نیارید حرف ناتمامه، چون شما میفرمایید جسم منتهی شده به این. جسم منتهی شد به این، دیگه ورای این جسمی نیست. و اگر ورای اینکه کره هست تمام شده و از افلاک و عناصر و کواکب و همه توی این جسم کل هستن، و اگر این جسم کل در حرکت بوده باشه، حرکت استقامی، باید به سمتی برود، یعنی به جهتی برود. اون جهت را باید جسم دیگر درست کرده باشه، برای اینکه خود جهت ذوات الاوزاست و نمیتونی بفهم جسم دیگر، برای اینکه به او منتهی شد. حالا که نمیشه حرف جسم دیگر رو بزنی، پس نمیتونه حرف جهت رو بزنی. بنابراین بفرمایید که این جسم داره به اون جهت میرود، جهت رو باید خودش درست کنه، خودش محدد جهاته. و چگونه ما بگیم که او داره به سوی جهت میرود یا از جهت مفارقه؟ همینقدر کافی بود؟ نه کفا. چه احتیاج که بفرمایید که معاود باشه و مفارق باشه؟ اینها لازم نبود در بحث. فاین غیب لو قال شیخ محدد الجهات لا تجوز علیه الحرکت العینیه، یعنی حرکت استقامی، لا تجوز. چرا؟ لأن الحرکت العینیه تستدعی جهتن. و حال اینکه والجهت و انما تتحدد و به، یعنی به محدد الجهات، لو قال شیخ این تو لا کفا. دیگه چه احتیاجی که گفت کل جسم منشن یفارق موضعه و بعد یاوده همینطور این مفارقت و معابده بود، اینها برای چی آورده؟ حالا این که لکفا، فمل فائدت و فی تقیید الحرکت به ان تکون من الموضع طبیعی و الی، من الموضع که ان الجهت، الیه که ال الجهته. اینه برای چی گفته مفارقت و عود را، چه لزومی داشت؟ قلنا فرمایشی داره جناب حاجه، بله، که در فرمایشش خیلی بنابر بحث مشا باید دقت کرد و تأمل به سزا باید اعمال نمون. فرمایششون حالا قلنا ان الجهات لا تتمایز الا به کون بعضی ها طبیعی جنده بعض الاجسام، و بعضی ها باز مجبور بخونید که الا به کون بعضی ها و بعضی ها و بعضی ها غیر طبیعی جن، و الحاجت و الى اثبات المحدد هو تمایز الجهات به تب، لا لاثبات یا کیف کان و الا لکان البرهان و علی تناه الامتدادات کافیان فی اثبات الجهات التی هی مقاطع الامتدادات. خب فرمایش خواجه اینه، حالا استفاده بفرمایید. الان در این نمطی که ما وارد شدیم، عنوان نمط این بود، شیخ عنوان کرد مبنوع مشارا که ان نمط و ثانی فل جهات و اجسامها و اجسام هل اولا و ثانیه. و خواجه در شرح فرمود یرید و اثبات محددن للجهات محیطن بالاجسام ذوات الجهات. و ما هم الان فصل را که شروع کردیم عنوان کردیم، گفتیم که خواجه شیخ داره درباره اثبات محدد الجهات صحبت میکنه که اونی که جهت آورد چی بود، کیه، چیه، چی باید باشه اونی که جهت آورد. حالا بحث این بود، الان جناب خواجه میفرماید که ما در بحث تناهی ابعاد، برهان تناهی ابعاد، همین که براهی تناهی ابعاد به ما گفت بود متناهیه، جهت درست شد. برای این که ما جهت را گفتیم که دو طرف امتداد است دیگه، اونطوری که فرض کردیم، گفتیم از یک جسمی مرکزش یک خطی مثلا خطوطی الی ماشاءالله چطور به چطور که تقاطع کنن، دو طرف این خط این امتداد هست دو تا جهت. و برهان تناهی ابعاد ما را به ما جهت را بیان کرده، دو طرف امتداد، بله امتداد کذایی و دو طرف جهت، و به اون جهت درست بشه. این اندازه که جهت درست بشه برهان تناهی ابعاد کافی بود. الان نمیخواهیم تنها فقط بگیم بحث در اثبات جهت داریم، محدد الجهات میخواهیم، میخواهیم بگیم که میخواهیم بگیم که داریم اثبات محدد الجهات می کنیم برای جهات طبیعی، باقی طبیعی، جهت طبیعی، نه صرف جهات. صرف جهات برهان تناهی ابعاد کافی بود که امتداد متناهی میشه، دو طرف امتداد دو طرف جهت، نه صرف جهات. این بحث را، این نمط را، محدد الجهات را که جهات عرض کردیم صیغه جمع منطقی دو جهت، در اثبات جهت طبیعی ما این نمط رو عنوان کردیم و این فصول را آوردیم، در این نمط حرف داریم، نه برای صرف جهت. حالا جهات از یک دیگر متمایز نمی شوند، جهات را که ما بخواهیم از یک دیگر تمیز بدهیم و نسبت به اون اینها را بسنجیم، یه اصلی میخواهیم، اصلی میخواهیم که اون اصل متحقق باشه، تغییر پذیر نباشه، تبدیل و تحول در اون راه پیدا نکنه و دیگر جهات را به قیاس به اون تمیز بدهیم، اون اصل باشه. و اون جهت اصل را ما داریم الان به این محدد الجهات درست میکنیم. خب پس این محدد الجهات برای این میخواییم که جهت اصل را، اون دو جهت طبیعی را، علو مطلق و صفر مطلق را که به فرض اینها گفتیم تغییر و تبدیل پیدا نمی کنه. حالا جهات دیگر به وسیله او تمایز پیدا می کنن، میگیم این علو است، این صفر است، اون یکی چطور به چطور که بله یمینش، یسارش، شرقش، غربش، اینها قرار گرفتن در انسان، در حیوان، حتی در فلک به این صورت. خب چون ما صحبت درباره اثبات محدد جهات طبیعی داریم و طبیعی هم دو تا بیش نبود، صفر بود، علم بود، و تنها برای اثبات خود جهت به طور اطلاق ما محدد الجهات نمی خواهیم، برهان تناهی ابعاد کافی بود، لطیفه دقیقه حرفیست بنابر مبنای مشاء. لذا ایشون به همون عنایتی که ما محدد الجهات را می خواهیم برای اثبات علم مطلق و صفر مطلق دو جهت طبیعی، اینجا بر همون اصل حرف خودش را عنوان میکنه، متکیست به اون نکته اصل. لذا اینجا هم گفت اگه حرکت عینی برای محدد برای جسم کل جایز بوده باشه، باید به سوی جهت برود یا از جهت عود کنه. این به سوی و از او عود کنه، این اون دو جهت طبیعیه که محط نظر ما در این نمط این دقیقه است، این نکته. لذا شیخ پافشاری داره به این که به علم و علم و صفر مطلق را در حرکت عینی محدد الجهات هم آورده که حرکت استقامی بر او جایز نیست، یا باید به سوی جهت برود یا باید از جهت، یعنی اون جهت طبیعی، به سویش برود یا از او مفارق بوده باشه. این پافشاریش برای این نکته، و ما این نمط را برای این جهت می‌خواهیم، یعنی نمط را عنوان کردیم برای اثبات جهات طبیعی که دو بیش نیست، نه مطلق جهات. اگر عنوان مطلق جهات بود ما این فصل را نمی‌خواستیم، برهان تناهی ابعاد کافی بود. قلنا ان الجهات لا تتمایز الا بکون بعضها طبیعی لبعض الاجسام و بعضها غیر طبیعی، که طبیعیش دو تا بیش نبود. والحاجت الى نکتهش دقیقش، والحاجت الى اثبات المحدد هو لتمایز الجهات بالطبع لا لاثباتها کیفکان. اگر صرف اثباتش کیفکان بود و الا لکان البرهان و علا تناهی الامتدادات کافیان فی اثبات الجهات التي هی مقاطع الامتدادات، برای صرف، بله صرف جهت که دو طرف امتداد هستند، برای مطلق جهت برهان تناهی ابعاد کافیه. پس این فصل رو ما برای این جهت عنوان کردیم، و اینجا هم به اتکای به همین نکته که اون دقیقه و لطیفه در احیان این فصل، یعنی این نمط، این نمط دو برای این مطلبه، اینجا هم در حرکت استقامی هم آورده، حرکت استقامی محدد الجهات هم آورده که حرکت استقامی چرا برای جایز نیست، عنوان کرده که باید به سوی جهتش برود یا از جهتش موافق باشه که نظری به طبیعی داره. و ایزن جواب دیگری که تأکید همون اول جواب اوله، و ایزن لحاظ از سبب، لحاظ از سبب، لحاظ از سبب چی باشه؟ یعنی اثبات محدد جهات الان گفتیم برای چیه؟ اثبات محدد جهات گفتیم به جهت تمایز جهات طبیعی. این ها سبب، یعنی لحاظ از سبب، یعنی چون اثبات محدد الجهات برای تمایز جهات طبیعی هست، خص به تب من الجهات مل... یا خص شیخ، خص شیخ ما به طبع من الجهات را به نظر یعنی به بحث به دلیل، به نظر به بحث به دلیل، و تجاوز اما بالفرض. بله اون به نظر، نمیگیم اینها ارباب نظرن، ارباب نظر یعنی ارباب بحث، ارباب فکر، اصلا این طوره که فلانی اهل نظره، یعنی اهل فکر، اهل بحث، اهل علم. بله همین معنا رو هم در این آیه هم آوردن که فنظر نظرتن فی النجوم، نظر حضرت ابراهیم خلیل، فنظر نظرتن فی النجوم، بله اون قواعد علمیش رو به کار برده، نه همینطور به چشم سر نگاه کردن اینا، بله نظر، بله انسانیه، نه نظر حیوانی باشه. این نظر یعنی بحث، یعنی علم، یعنی فکر. ارباب نظر حکما رو میگن. تو بله. و ایزن از کردیم که جوابی که تأکید اولیه لحاظ از سبب خسته ما به طبع من الجهات را شیخ به طبع به نظر و تجاوز ما بالفرض. خب این حرفا تموم شده. نکته ای بود از جنبه بحث کتاب، نکته ای بود حالا یا با فایده یا بی فایده. حالا امر به محال، بعلم ان تقدم محدد الجهات على ذوات الجهه يجوز ان يكون بالعليه لا من حيث كون ذوات الجهات اجساما. لطفا آقا به متن عبارت نظر داشته باشید. شیخ در آخر عبارت این تو فرمود فیجب نتیجه فیجب ان یکون تحدد و جهت موضع طبیعی به سبب جسم غیرهی هو علتون لما هو قبل هذا المفارق. دیگه خب نوید معنا نکنیم که برز دستوندیم هو به هو علتون لما هو قبل هذا المفارق او معهو. این یک او قبل هذا المفارق او معهو منجس فرمایش نفرمو. بله آدم دلش میخواد که مثل جناب عالی شیخ بله که دارید من حکم میدهید، خب بفرمای چی دیگه، اولا این است و احوط این است و بعد ترک نشود و مثلا بهتر این است که ترک نشود و اینها بفرمایید چی جور باشه. بله به طور مسلم و مسجل حرف بزنید، به قطع حرف بزنید و این طور تمجمج در جواب این فصل الخطاب نیست. بله و در قرآن کریم خداوند متعال می فرماد من حرفی که به راجب از داوود سلیمان و همه انبیا اینطوره و هر انسان کامل اینطوره و فرماشات خداوند اینطوره و قرآن کریم اینطوره. فصل الخطاب است. فصل الخطاب یعنی خطاب الفصل، الخطاب الفصل، الخطاب الفصل. حرفی دارم میزنم با تو، حکمی دارم میکنم، فصل بریده این است و لیسه الا. ظاهر این است در مقام بله علم واقعی، ظاهر این طوریه، این بله راه نداره و ظاهرن این طوره. این ظاهرن این طوره دلیل بر عجزه. این ظاهرن این طوره بله معلومه که آقا نمیدونه، نمیدونه. علم نمیگه ظاهرن این طوره، ظاهرن این طوره مثلا، یا الفاظ دیگری که داریم. بله اینها دلیل، اینها دلیل است که طرف نمیتونه خطاب فصل داشته باشه. فصل بریده دیگه، ظاهر این است بریده نشود، باید ببینیم که بعد چطور میشه. بله بهتر این است که این بعد بریده نشود. بله اون خطاب فصل این است که این است و لیس الا. خطاب فصل است، بریده است، جدا شده، تمیز یافته، این به این نحوه. بله و قرآن کریم خطاب فصل است، حکم این است، حکم، حکم این است، حکم این است، این کتاب الهی. می روید یه صنعتی از این مصنوعات می خرید، وسائل لوازم خونه، یه چرخ خیاطی می گیرید، یه یخچال می گیرید، یه وسیله دیگر می گیرید. اون آقا یه کتابچه هم به شما می دهد، میگه این کتابچه چیه؟ میگه این کتابچه آقا دستور نگهداری این صنعته که میخوای بازش کنی اینطور، ببندی اینطور، روغن بزنی چطور اینطور، نمیدونم پیچاش چطور اونطور، بدوزی اینطور، روشن کنی اونطور و چه و چه. اون چرا که این صنعت، صاحب صنعت یه دستور العملی کتابچه‌ای هم به تو میدهد که باید اگر میخوایی صنعت محفوظ باشه، خراب نشه، اینطوری باید مطابق این کتابچه، این دفتر باید در عمل کنی. این دفتر باید در متن این صنعت پیاده بشه، کنارش باشه، نمیشه، باید هوا مواظب این بوده باشی، نه خرابش کردی. این کار این سانه، این بشر و این صنعتش. این صنعت که بزرگتری صنعته، یعنی وجود من و شما، وجود انسان، این وجود، این صنعت که بزرگترین صنعت است، که از این صنعت بزرگتر در عالم پیدا نمیشه، صانع آن که خداوند سبحان است، در کنار این صنعت همیشه دستور عمل رو گذاشته. نمیشه که این صنعت باشه بی دستور عمل، نمیشه توی چرخه‌ای داشته باشه بی دستور عمل، و این صنعت بی دستور عمل راه نداره، نمیشه. این صنعت دستور عمل میخواد و این کتاب، کتاب الله، دستور عملشه، باید در متن او پیاده بشه. اگر میخوای خودت رو درست نگه بداری، اگر سعادت ابدی خودت رو میخوای، اگر سعادت ابدی خودت رو میخواهی، صاحب صنعت کتابی در کنارش گذاشته که این صنعت باید مطابق این کتاب زیست کنه، زندگی کنه، برنامهش اینه، و الا صنعت رو از دست دادی، و الا صنعت رو فاسد کردی. و به همین بیان هیچگاه روایات کافی رو در کتاب حجت ائمه اطهار سلام الله علیهم فرمودن، بله این دقیقه رو بله میبینید که هیچگاه نمیشه که بشر خالی از حجت باشه. چطور میشه وقتی خالی از حجت، خالی از کتاب باشه؟ این صنعت بدین عظمت، سانه او برای او دستور عمل کتاب ندهد که اینطوری رفتار کنید با او، میشه وقتی همچه حرفی رو کسی تفوه بکنه؟ ائمه میفرمان هاشو بکلا که انسان باشه بدون حجت، بدون کتاب، بدون برنامه، بدون دستور عمل، مگه هرج و مرجه؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، همچون بیهوده، همچون صدا، همچون بالی به هر جهت، همینطور بله، به هر صورت، به هر وضع میشود، اصلا در نظام هستی هیچ چیزی صدا، عبس، مهمل آفریده شده؟ تو یه دستگاه، یه خونه، یه دستگاه چرخ، یه نمیدونم یخچال، یه چه، اینها نباید که بله کتابچه کنارشون نباشه، باید باشه، باید دست عمل داشته باشن. و جنابالی دست عمل نمیخوایی و انسان دست عمل نمیخواه و این صنعت کتاب نبود کنارش باشه، حاشا و کلا. خب پیش آمده بله از او پیش گناه او. خب شما اینجا جناب شیخ چرا نمیفرمایید که فصل الخطاب بفرمایید این است و لیسه الا به تمجمد چرا حرف میزنید که لما هو قبل هذا المفارق او معه، بله که وجودن اون جهت یا قبل هذا المفارق او معه. خب یه جانبه به فرمایید دیگه، او برای چیه؟ این یکی. دنبالش فرمود چه؟ فذلک الجسم له تقدم ما فی رتبه الوجود علی هذا به علیت او علی ضرب آخر، بله بازم که شک شده روی شک، بله او علی ضرب آخر. خب بفرمایید چیه؟ علیت است، بفرمایید ضرب آخر به طبع است، بفرمایید بله این دو تا تردید اینطوری برای چیه؟ حالا خواجه داره میفرماد که این دو بچ تردید برای چیه؟ اون اوی اولی برای چیه؟ این او چرا به تردید حرف میزنه؟ بله داره اینو تفسیر میکنه. حالا فرماش میفرماد بله ان تقد دوم محدد الجهاد علا زوات الجهت یجوز و ان یکون. اینجا آقا بعلم که شروع فرموده به تعبیر خودمونی لف و نشر مشوشه، یعنی اوی دوم، جواب اوی دوم را جلو انداخته. اینطور حالا داره جواب اوی دوم میفرما، بعد برسیم به جواب او اول. وعلم ان تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات يجوز ان يكون بالعليه لا من حيث كون ذوات الجهات اجساما فان الجسم لا یجوز ان یکون علتن فائلیتن لجسم آخر کما سیجی و بیانو، بل من حیث و زبات جهاتن اعنی یکون علتن لحاظ الوصف لازم لها، و یجوز ان یکون بتب فان رفع المحدد من حیث و محدد چطور. خب حالا دومی را که می فرماد شیخ گفت به علیت او علا ضرب آخر به تب، تاب هر دو وجه حرف را داره، چون تاب هر دو وجه را داره می شود به هر دو وجه گفت، ایشون هم بله همینطور جا داره، این تردید در حکم نیست، این برای بیان کردنه که هر یک از این دو راه دارند به این صورته، نه اینکه نمیدونم این باشه یا اون باشه، نه میدونم که هر دو راه دارن اینجا پیاده بشن و با عنوان مثلا توسط دادن به طرف، بله میخواید اینطور میخواید اونطور، اینجور بفرمایید اونجور بفرمایید. حالا دو بعد جواب میده خواجه دو نحوه، یه حرف این که یه نحوش این که میدونی کتابا پیش خوندیم، در این کتابم که در پیش داریم که در کتب فلسفی کتب حکمی که میگیم فاعل، مراد از فاعل یعنی معتل وجود، به خلاف فاعلی که نحوی میگویم، اونجا میگه بله اونجا معتل وجود که نیست، فاعل فعل هم نیست، اونجا میگه مات زیدان زید فاعل، مات فعل زید فاعل. اون آقا گفت که مات زیدون زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خیشتن غافل بودی، اون کاری به معتل وجود و معتل فعل اینا نداره، او فعل است و اسناد بهش ظاهر داده شد، اینها میگه مات زیدون. اصطلاحات قوم را باید بله اصطلاحات را باید حفظ کرد. بله امر زید را زده، کتخ خورده بیچاره، کتخ خورده زوره به زیدون، زید کتخ خورده، وقت میگی زید نایب فاعل، نایب فاعل من این کتخ خورده است، این نایب فاعل نیستش که، بیچاره مظلومه نایب فاعلی، بعد هیچ وقت نمیخواد که نایب این فاعل باشه، کتخ خورده چه نایب فاعلی، اصطلاح قومه، نمیشه که اصطلاح قومی را بیاوریم به و در اصطلاح قومی دیگر، هر کسی را اصطلاحی دادیم، باید در هر فنی اصطلاحات قوم باید حفظ بشه. خب حالا اینجا هم فاعل که میگیم یعنی معتل وجود، لذا میدانید که جسم و جسمانیات نمیتوانن معتل وجود بوده باشن، بله علاوه بر این که ممکن عرض کردیم من حیث و ممکن که ماهیت است، ممکن است ممتنع است که منشأ فعل باشه، که لیس المؤثر فی الوجود الا لا، تمام آثار در تمام اسقا نیست مگر از جناب حق، که از حق تعبیر میکنن به وجود، وجود حق، بله این تو تعبیرات گوناگونه و این حقیقت عالم، این متن ایام، این جوهر الجواهر، این حقیقت الحقایق و این الفاظ هم این واحد به ذات، واجب به ذات، لفظ نداریم، بله فوق این حرفا، بله این ها دیگه لاعلاجی. خب پس جسم نمیشه که معتل وجود باشه، فاعل باشه. خیلی خوب، حالا نمیشود که جسمی علت جسمی باشه، راه نداره. اگر یه وقت در کتاب ها میبینید اطلاق شده، باید حرفهای دیگر جاهای دیگر را باید که در نظر داشت، اونها رو هم زعیمه کرد و یه جا صاحب کتاب حرفشو میزنه دیگه، هی نباید پشت هم تکرار کنه. مثلا اسفار میخونی خوندی، در اسفار دیدید که مرحوم آخون مثلا در مبحث، حالا مثال در مبحث نفس، بله نفس است که صور خیالیش به انشاء نفس است، به انشاء نفس، به انشاء نفس، صور خیالیه به انشاء نفس، مثالیه همه چه در بیداری چه در خواب به انشاء نفس، و نفس انشاء میکنه و در قیامت در بعد از این نشأه برزخ و فوق برزخ احوالی که برای اون پیش میاد، اینها منشآت نفس و حرف منشآت نفس خیلی انشاء نفس، اینجا به انشاء نفس، گفتارش، نیاتش، آثار وجودیش، اینها به انشاء نفس، به انشاء، انشاء نفس، این نفس آخر همینطور به انشاء. یه جا حرفشو زده دیگه نباید تکرار کنی، یه جا فرمود که آقا ما که وقتی میگیم به انشاء نفس یعنی به اذن الله، نمیشه ممکن بگیم منشیه. هر جا که حرف ممکنه آفتاب نور میده به اذن مضیه، به اذن الله. و ابر مثلا باران میده به اذن الله. این درخت میوه میده به اذن الله. و همه هر چه اثر وجودی به اذن الله در دل موجود، هر موجودی، هر کلمه، هر ممکنی نهفته است. این به اذن الله اذن قولی نیست، اذن قولی نیست، اذن فعلیه، اذن تکوینیه که موجودات در تحت مشیت و اراده حق سبحانه و منشأ آثار هستند. دیگه الان ما یه جا گفتیم که نفس منشآت او به اذن الله، دیگه هی دم بدم هر کجا که حرف میزنیم نباید به اذنی به اذنی بیاریم. بله یه جا مثلا گفته شده، روشن معلومه. خب حالا جسم نمیشه که فاعل جسمی بوده باشه، معتل وجود بوده باشه، راه نداره، امکان نداره، نمیشه. اما بخواد جسمی صفتی برای جسمی بیاورد، نه وجود برای او، صفتی برای او بیاورد. مثلا یه جسمی اینجا هست، جسمی دیگر آمد در کنارش قرار گرفته، میگیم حالا این دوتا جسم در مقابل یک دیگر هست. این صفت قبال را این آقا برایش آورده، نه اعطای وجود برای او کرده. آمده بالا سرش قرار گرفته، عنوان فوق و تحت پیش آمده، در محاضاتش قرار گرفته، عناوین دیگر. این طور اوصاف را جسم میتونه بیاره، اما نه اینکه معطی وجود طرف بوده باشه. خب حالا این شده اینجا هم، این کبرای کلی در ما نحنوفی، اینجا، اینجا هم ما محدد الجهات داریم، جسمه. محدد الجهات که جسمه، نمیتواند علت فاعلی اجسام در جوف خود باشه، زمین آفرین باشه، نمیشه، قمر آفرین باشه، نمیشه، راه نداره که او بتونه اینها را وجود بدهد، اعطای وجود کند به اینها. معطی و قابل الاطلاق واجب الوجود به ذاته، نمیتونه. اما برای اینها اوصافی بیاره، مثل اون مثالی که عرض کردیم، جهت برایشون آورد. این جهت یه وصف عنوانیه، وصف عنوانیه، مثل اینکه حالا امروز شده اب مثلا، حالا شده مقابل او، شده فوق، شده محاذات، شده جهات دیگر، وصف عنوانی. حالا علیت میتونیم ما بگیم علیت برای این وصف، نه علیت برای خود اون جوهر جسم و ذات جسم. لذا تقدم داره بل علیت، چه اشکال داره بگیم بلیلیت؟ بلیلیت به معنای وصف آور باشه، منافات نداره. میخواید بفرمایید نه به طب میل شما، که حالا اوران باز بیان میکنه، به طب بفرمایید که علیت، پس علیت راه داره. ما که گفتیم علیت، ذهنتون منصرف نشه، تبادر پیدا نکنه، که ما که گفتیم علیت یعنی اجسام ذوات الجهت را ایجاد کنه، علت وجودیشون باشه. بالعلیت یعنی اون صفت جهت را، ذل جهت بودن را برایشون بیاره، ذل جهت بودن را برایشون، نه قوام وجودیشون را. پس علیت راه داره برای اون وصف. بله، ان تقدم محدد الجهات على ذوات الجهات یجوز ان یکون بالعلیت. این که بالعلیت باشه، هشدار، لا من حیث کون ذوات الجهت اجساما، این که راه نداره. فان الجسم لا یجوز ان یکون علتا فاعلیتا لجسم آخر، معنا نداره. کما سیجیو بیانو بل من حیث و ذوات جهاتن، این وصف عنوانی رو به اونا بدهد، این جسم بیاد در مقابل این جسم قرار بگیره، بگیم حالا این در قبالش قرار گرفت، بگیم غریبی به اوست، بگیم بعیدی از اوست، این اوصاف و عناوین رو بیاره. اعنی یکون علتن لحاظ الوصف لازم، وصف ذوالجهت بودن، لحاظ الوصف لازم لها، برای این اجسام، اجسام ذوالجهت. خب پس شیخ فرمود بالعلیت به عنوان تمجمج و تردد نگفته، بله بله، که میخواد بفرما جادار بالعلیت بفرمایید به این لحاظ، این یه حرف. بعد گفت او علا ضربن آخر به تب باشه مثلا، و یجوز هم یکونه به تب یجوزو، و این هم یه عالمیه میبینه هر دوش راه داره، این هم توسعیه در میل شریفتونه، به خود اونجور بفرمایید، به خود اینطور بفرمایید. و یجوز هم یکونه به تب، بله این مثل حکمیست که بعضی از جاها مثلا فرمودن که میتونید حالا مسافره، حالا اینکه مسافره، اما در مسجد الحرام بله فرموده هم میتونی مسافری نماز تمام بخونی هم قصر بخونی، این یا این یا این تردید نیست، دو تا حکمه، هر یکی از این دو میل شماست، اینطوری مثلا گاهی هم مسائل فلسفی ریاضی از این راه میخوای از اون راه، هر دو میرسان مقصود، هر دو یکسانه مثلا. و یجوز ان یکون بتب، بتب آقا کدوم بود در میان اون اقسام تقدم؟ بله یکی علی بود که علت تامه باشه، و اون بتب را فرمودید تقدم داره علت ناقصه است، این که علت ناقصه است فرمودید، یعنی این شی که تقدم بتب داره علت ناقصه است، یعنی او که باشه لازم نیست که اون معلول باشه، اما معلول نمیتونه بدون او باشه، او جزء علته، بتب جزء علته. مثلا مثال هایی که در شرح تجدید جوهر نظیر اینجا خوندید، بر مثال های دیگر میل شریفتونه، فرض فهمیدن واحد و مثلا اسنان، واحد علت وجودی اسنان نیست که هر وقت واحد تحقق پیدا کرده اسنان تحقق پیدا کنه، اما نمیشه که اسنان تحقق پیدا کنه بدون واحد، اونجایی که به رفع شی رفع معلول میشه اما به وجود او وجود معلول تحقق پیدا نمی کنه که انتظار چیزی دیگر داره، اونجا گفتی تقدم بهتر، و می شود که اینجا بگیم که محدد الجهات نسبت به جهت تقدم بهتر داره. و یجوز ان یکون بهتر فان رفع المحدد، رفع المحدد من حیث هو محدد با این عنوان، نه منحش و به جسمان، منحش و محدد که بر جهت آوره، عنوان جهت، خب اینی که جهت آوره وقتی او برداشته بشه دیگه جهت نیست که، منحش و به محدد یوجب رفع ذوات الجهت منحش و ارتفاع الجهت، خب وقتی محدد الجهت برداشتی ارتفاع جهت میشه دیگه، از این حیث ارتفاع جهت جهت برداشته میشه، ولیکن از اون طرف یعنی و بلعکس از اون طرف، و رفع و ذوات الجهت لا یوجب و رفع المحدد من حیث و محدد. حالا و رفع ذوات الجهت، بله یعنی بلعکس رفع ذوات الجهت، ذوات الجهت رفع کن، ذوات الجهت چی باشن؟ این عناصر خاک، آب، هوا، افلاک، اینا که در جوفش هستن، اگه اینها رفع بشون برداشته بشون، اینها برداشته بشون، الان اینها که هستن چون به کار بحث بعدم میاد، الان اینها که هستن بود زمین الان مساویست با عدم خلا، با ملا دیگه، مگه زمین که هست ملاه، رفع این، رفع زمین یعنی عدم ملا، یعنی وجود خلا و عناصر دیگر همینطور، و اون چه که در جوف محدد الجهات هست همین، رفع اینها، رفع برداشتن اینها یعنی چه؟ یعنی بشه بعد این بعد، این فضا بشه بعد چه؟ خلا. خب حالا رفع اینها دو تا جسم هم. ما یه جسمی رو برداریم، برداشتن این جسم، اعدام این جسم موجب اعدام اون جسم نمیشه، موجب نمیشه، رفع این علت اون نیست. از اون طرف رفع محدد الجهاد علت بود برای رفع جهت، اما از این طرف اجسام ذوات الجهت رو رفع کنیم، رفع جسمی علت رفع جسم دیگر نیست. اونجا هم رفع جسمی علت رفع جسمی نشد. محدد الجهاد برداریم، جسمی رو نگفتیم از بین ببرید، گفتیم محدد الجهاد برداریم چی بیریم از بین میره؟ جهت، نه اجسام ذوات الجهت. بالعکس هم اجسام ذوات الجهت رو برداریم، محدد الجهاد جسم رو بر نداشتیم، و جسم رو که بر محدد الجهاد بر نداشتیم جهت هم بیاره برای ما، خودش بوده باشه، علم مطلق مرکزش بوده باشه، برای که ما اون جهاد هم اصلا دستی بهش نزدیم. این ذوات الجهت رو برداریم، محدد الجهاد به حال خود بوده باشه و خود جسمش سخنش گرداگرد بوده باشه، علم مطلق مرکزش بوده باشه، صفر مطلق. به برداشتن اینها نه جسم محدد برداشته میشه نه عنوان محدد. اگر نمیشه خلأ لازم میاد، خلأ وفق نمیده، محدد جهات هم نمیتونه بوده باشه، به رفع اینها، به رفع اجسام ذوات الجهت که خلأ لازم میاد، محدد جهات هم نمیتونه بوده باشه، رفع اینها کاشف است که محدد جهات نیست، نه رفع اینها علت است که اون نیست، کاشف است. حالا اون از چه جهت برداشته شد؟ از جهت دیگه چه میدونی؟ نه برداشتن اینها علت بوده باشه برای برداشتن محدد جهات، اما رفع محدد الجهاد علت است برای رفع جهت. ولیکن بالعکس، و رفع و ذوات الجهاد و رفع، یعنی مثل اون منصور قبلی، فإن رفع المحدد، اینجا هم و رفع، و رفع ذوات الجهاد که مسابقه با خلائه، که اگر محدد نمیتونه بوده باشه، این رفع که این رفع ذوات الجهت که مسابقه با خلائه کاشف بشوند که محدد جهات هم نیست، از اون جهت که خلا محاله. حالا اون از چه جهت رفع شده چه میدونیم؟ به علت دیگر، اما نه به صرف رفع اینها محدد جهات رفع بشه، حتی عنوان محدد بودنش. و رفع ذوات الجهت لا یوجب رفع المحدد را، تقدم به طب همینطور بود، فرمودی رفع واحد رفع اثنینه، نمیشه که اثنین باشه بی واحد، بله، اما از اون طرف بله، وجود واحد وجود اثنین نیست، رفع اثنینم رفع واحد نیست، دو نباشه، یک به حال خود باشه، من هیش رو مهنده. و لحاظا الان چند تا یجوزو گفتیم، و علم ان تقدم محدد الجهاد علا ذوات الجهاد یجوزو، بعد آمدیم گفتیم و یجوزو، نه، و لحاظا، یعنی برای این دو جواز، لحاظا برای این جوازین، و لحاظا برای این حازین الجوازین، لم یجزم شیخ هاهونا به احد القسمین، جزم به جزم نفرموده بلکه او گفته. لحاظا این جواب اون علیت و تب رسیدیم، اون او اول، بله، اون تردید. حالا جواب اولی وقت هم شده.